دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اول جنگ 8 ساله بود و کندی روند بازسازی، و حالا کم آبی، شوری رود کارون و ریزگرد هاست که گریبان خوزستان را رها نمی کند. همان خطه‌ای که در محاوره روزمره بسیاری از ایرانیان با افتخار از آن با نام استان زرخیز و نفتخیز یاد می کنند. اینک این استان در کنار 7 استان دیگر از تشنگی می سوزد و علاوه بر آن خوزستان به ویژه در نمک غوطه می خورد. اما به باور کارشناسان تنها بخشی از این آسیب ها زاییده عوامل طبیعی و اقلیمی است. به باور همین اقلیم شناسان و متخصصان محیط زیست، سهم عمده‌ای از کم آبی استان خوزستان به ویژه از سد گتفند است که در کنار سد کرخه شاهرگ‌های آبی این استان را مهار می‌کند، ولی به جای حاصل خیز کردن زمین برای استان خوزستان، انبوهی از نمک به ارمغان آورده است. عده‌ای از کارشناسان انگشت نشان را به سوی نهادهای نظامی سدساز مثل سپاسد و مقاطعه کاران و مشاوران می‌گیرند و هم به سوی سرآمدان حکومت و دولت و مجلس که به گفته آنان نظارتی مؤثر بر سدسازی‌ها نداشتند. با این نتیجه که حالا حرف شماری از خیرخواهان طبیعت و محیط زیست ایران این است که تا سد حدود 3000 میلیارد تومانی گتفند برچیده نشود، استان خوزستان روز خوش نخواهد دید. در تازه ترین خبر در این باره، مؤسسه آب دانشگاه تهران اعلام کرده که گزارش ارزیابی در تیر ماه تهیه شده و پس از تصویب ارائه خواهد شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این برنامه دیدگاه ها که 3 میهمان آن از جمله به این پرسش پاسخ می دهند که دولت حسن روحانی برای حل مشکل آب خوزستان چه کرده و چه میتواند بکند. اسماعیل کهرم، مشاور سازمان محیط زیست ایران در تهران، ناصر کرمی، استاد رشته اقلیم شناسی دانشگاه برگن نروژ، و احسان مهرابی، دانش آموخته رشته مهندسی آب و خبرنگار سابق پارلمانی در برلن. آقای کهرم، اول این سوال رو خیلی خلاصه لطفاً پاسخ بدین که در مقایسه با سایر استانهای ایران کم آبی در خوزستان در همون حده یا کمتره یا بیشتر؟
نه، در همون حد کم آبی رو ما با کمال تأسف داریم. البته در سراسر ایران کم آبی حس میشه. گفته میشه که 800 تا دریاچه و تالاب در حال خشک شدن هست، ولی 8 تا استان ما به خصوص دچار کم آبی هستند که خوزستان یکی از اونهاست. بعد هرمزگان، بعد استان کرمان و اصفهان و سیستان و بلوچستان و غیره. بنابراین خوزستان کماف سابق دچار کم آبی هست و حتی آب رودخانه هایی که زمانی کشتیرانی توش می شد مانند کارون در حال کاهش و نقصان هم هست و مسائل دیگری هم گریبانگیر این استان زرخیز و نفتخیز شده است.
آقای کهرم، شما گفتین که استان زرخیز و نفتخیز، با توجه به اینکه در همین استان کرخه و کارون هست، آیا این میزان از کم آبی قابل توجیهه در خوزستان؟
از طرفی بله قابل توجیهه و از طرف دیگر خیلی، یعنی اگر ما سیستم های آبیاریمون رو در این استان تنظیم کرده بودیم، کرخه و کارون میتونستن تمام زمین ها رو مشروب بکنن. با کمال تأسف ما مشاهده میکنیم نقشه توسعه کشاورزی در این استان نشون میده که فقط اطراف کرخه و کارون هست که پر آب و تقریبا آبسال هست در سالهای متمادی، ولی در سراسر استان همیشه جزو همون 8 استان خشکی که عرض کردم بوده. مضافاً به این که این مسئله شوری آب کارون پایین دست سد گتفند اینجا نور علانور شده.
ممنون آقای کهرم میپردازیم به اون مسئله. آقای کرمی، شما چی فکر میکنین؟ آیا مشکل خوزستان طبیعی و اقلیمیه که کار زیادی دربارش نمیشه کرد، یا مشکل مدیریتی و انسانیه در ارتباط با سیاستهای اقتصادی نهادهای حکومتی؟
واقعا این دشوار است که ما بخوایم یک تفکیکی بکنیم، بگیم که حالا شاید اون منطقه عرض و گوهر، بگیم که گوهر کدوم بود، عرض کدوم بود، کدوم مقدم بر اون یکی است. اما خب به هر حال هر دو تا مؤلفه انسانی و طبیعی به شدت علیه جلگی خوزستان بوده، به این صورت که اونجا تغییر اقلیم رخ داده، خشکسالی رخ داده، خشکسالی بلند مدت رخ داده، یعنی خشکسالی که از دهه 90 میلادی شروع شده تا الان ادامه پیدا کرده، چون وارد یک دوره 30 ساله شده. مشکل بزرگی است که ما انتظار بازگشت به یک شرایط غیر از وضعیت خوشسالی موجود رو هم نداریم دیگه. و خب این تو کشورهای همسایه خوزستان که اطلاعات دقیق تری ازشون وجود داره، مثل عراق که 1.5 درجه رسما اعلام شده گرمتر شده، یا کویت که 1.5 تا 2 درجه اعلام شده گرمتر شده، خب این کاملا قابل مشاهده است، این مزیت وجود داشته. اما من تصور میکنم بدون این تغییرات طبیعی هم، کشاورزی ناپایدار، مدیریت نامناسب منابع آب، اینکه ما با سدسازی در بالادست باعث شدیم که اولا روان‌آب‌های کمتری بر سطح زمین جاری بشه تو جلگه خوزستان، سدسازی‌های متعدد، و هم اینکه با حفر چاه‌های بی‌رویه باعث شدیم که اون سپر دفاعی زمین خاک که آب رو از اعماق می‌کشه بالا در سال‌های خشکسالی و خودش رو حفظ می‌کنه، این دوتا فرصت رو ما از جلگه خوزستان گرفتیم. خیلی راحت خاک در معرض پوسیدگی و مرگ و فرسایش قرار گرفته، مرگ به خاطر تشنگی. خاک این موجود زنده، دقیقا تنفس داره، احتیاج به آب داره، احتیاج به غذا داره. خب اینها گرفته شده از اونجا، و به همین خاطر هم یکی از دلایل اینکه خوزستان هم به منشأ تولید گرد و غبار تبدیل شده، گرد و غبار میاد توی شهرها، کوچکترین بخش مشکل است. بزرگترین این است که این گرد و غبار یک سطح رویی یک سرزمین زایای بوده که هزاران سال فرصت حیات به انسان‌ها میداده، تمدن‌هایی در اینجا شکل گرفتن، نقطه آغاز اون پارسوماش، تمدن هخامنشی اینجا بوده، تمدن ایلامیان اینجا بوده. این سطح رویی که فرسایش پیدا میکنه، شسته میشه، با باد رفته میشه، خوزستان رو به یک سرزمین بی برگ و بار و کاملا از نظر امکان زادآوری زیستی در حد اقل ممکن باقی میذاره به جای خود، که به هر حال این مسئله هم رخ داده. الان
آقای مهرابی، گفته میشه که سدها مثلا سد کرخه یا سد بویژه گتوند بر مشکلات خوزستان افسودن، یا اینکه در بعضی موارد حتی ریشه مشکلات هستند. به وجود آمدن مشکل برای سدها پس از بهره برداری قبلا هم یا سابقه داشته، و دلیل این مشکلات سدها پس از بهره برداری چیه؟
اصولا ساخت سدها در ایران از خیلی سالیان پیش همراه با یک درخواست اجتماعی بوده، و با توجه به اینکه این درخواست اجتماعی برای دولت مردان و همینطور نمایندگان مجلس هم به نوعی یک تبلیغ می شده، خیلی ازش استقبال کردن. فقط این سدهای اخیر یا جدید نیستش که مشکلات عدم مطالعه وجود داره. از همون سالهای ابتدایی انقلاب آقای محمد تقی بانک که وزیر نیرو بودن در سالهای ابتدایی، در خاطراتی که اتفاقا توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی منتشر شده، اعلام میکنن که به هر حال فرماندار قم یا آیت الله حسن ثانی رئیس بنیاد 15 خرداد به ایشون فشار میارن که سد 15 خرداد را احداث بکنن، و آقای ثانی اعلام میکنن که من 1 میلیارد پول این سد را از این بنیاد میدم و اسم این سد هم به نام 15 خرداد باشه، با وجود مخالفت کارشناسی وزیر نیرو. ولی به هر حال با اصرار اونها و نظر مساعد آقای خمینی سد 15 خرداد ساخته میشه، که خود این سد یکی از نمونه های مطالعاتی هست برای دانشجویان آب، که بعد از اون با وجود کارهای زیادی که انجام میدن مانند تزریق بتون، مشکلات سد ادامه پیدا میکنه و امکان بهره برداری مناسب از سد به وجود نمیاد. حتی در زمان شاه هم در مطالبی که نقل شده از خاطرات کارشناسان سازمان برنامه و وزارت نیرو این هست که به طور مثال سدی مانند سد گلپایگان بر اساس فشار نمایندگان و رئیس مجلس وقت ساخته میشه، و بعدها با اون هزینه‌ای که اون موقع سد ساخت میشه در واقع هیچ گونه بهره برداری به نسبت هزینه نداشته. همونطور که آقای کهرام هم اشاره کردن، بحث این که به هر حال به شبکه‌های آبیاری یا سیستم آبیاری و اصلاح سیستم آبیاری توجه نشده، آماری که قبلا هم اعلام شده از میان سدهایی که ساخته شده شاید 60% شبکه آبیاری ندارن. یکی از دلایلش هم این هست که ساخت سد با تبلیغات گسترده‌ای همراهه و یک پرستیژ محسوب میشه برای دولت مردان، ولی ساخت شبکه‌های آبیاری و بهبود وضعیت کشاورزی و بهبود الگوی کش ممکنه هزینه‌های زیادی به اندازه هزینه ساخت سد داشته باشه، ولی خب جنبه تبلیغاتیش کمتر هست. مشکلات مدیریتی از گذشته هم وجود داشته در موضوع تقسیم پولهای حاصل از منابع آب. به هر حال وزارت نیرو همیشه وزارت پولداری بوده و سهم منابع آب بیشتر به وزارت نیرو میرسیده، در حالی که خب وزارت جهاد با اون تقسیم‌های جهاد و کشاورزی من موارد دیگه همیشه سهم کمتری را میبرده و به اون نسبت که سدسازی تونسته پیشرفت بکنه، بهبود شبکه‌های آبیاری و اصلاح و مصرف بهینه آب پیشرفت نکرده. در خود وزارت نیرو هم به هر حال به موضوع آب بیشتر به عنوان انرژی نگاه میشه، یعنی اولویت محیط زیستی یا اولویت یک منبع تجدیدپذیر را کمتر براش قائل هستن و بیشتر به عنوان موضوع انرژی و مصرفش بهش نگاه میکنن.
ممنون آقای مهرابی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کهرم، نظر شما در مورد حرفایی که مهمانان دیگه برنامه زدن، آقای کرمی، آقای مهرابی، چیه و همینطور پیامدهای اقلیمی و انسانی شور شدن کارون که بهش اشاره شد چیه؟
مراجع فرمی مسئله دو تا چهار تا از این بدید، من یه تاریخش بسیار کوچک از این سد گوتران که با هزینه 3,000 میلیارد تومان و گرانترین سد ایران هست خدمت بگیم. اول قرار نبود که ارتفاع سد به این اندازه باشه، بعد که شروع کردن اقدام کردن به ساختن دیدن که خیلی خوب ما بیاییم این رو تبدیل بکنیم به بزرگترین سد خاکی جهان. این یه عقده هست که ما داریم که بزرگترین، بلندترین، گندترین، سریعترین رو هی میخوایم ایجاد بکنیم، خودمون رو برای خودمون مطرح بکنیم. وقتی که ارتفاع تاج سد رو بردن بالا، این دریاچه آبش آمد بالا و یه گنبد نمکی که پنهان بود در فاصله معین از این سد در آب غرق شد و آب شروع کرد به شور شدن. البته وزارت نیرو در سال 90 این رو تایید نکرد، گفت نه خیر نیست، در حالی که کشاورزها پایین دست سد میگفتن آب این داره شور میشه آبش و ما نمیتوانیم کشاورزی بکنیم، سر و فتنه و اعتراض و غیره. یک رویشگاه 40 هکتاری در کنار این سد قرار داشت که این رو آمدن با اجرای از این ترین طرح انتقال خاک به ارتفاع 3 متر روی این رو خاک گرفتن که پتوی روسی اسمشو گذاشتن. اینجا محل کهور و کنار بود، جنگلی از کهور و کنار، چقدر مصفا، چقدر زیبا، بدون اینکه این درخت‌ها از داخل آب در بیارن اون درهایی که قرار بود آب بگیره. به هر حال این تپه روسی رو شروع کردن، این تپه بعد از مدتی شروع کرد به ترک خوردن و ناگهان این تپه و یا این پتو فرو ریخت و این گنبد نمکی غرق در آب شد. از اون به بعد یه غیر قابل کنترل شد تا این که ایسی و یا هدایت الکتریکی آب که در اثر حل نمک ها افزایش پیدا میکنه، اینها تصمیم گرفتن تا 110 میگردن. حالا چه اقداماتی کردن؟ هر اقدامی که کردن وضع رو بدتر کرد. مثلا قرار بود با صرف 1,000 میلیارد تومان آب رو به خلیج فارس یا خورالعجین انتقال بدن. دانشگاه تهران اومد گفت نه خیر، ما میاییم و یه چاله هایی رو میکنیم که در این چاله ها نمک رو ما آبش رو تبخیر میکنیم، نمک رو میدیم به صنعت، پتروشیمی رو ما نمیخوانیم به خاطر اینکه از خلیج فارس ما این رو میگیریم. و نهایتا سازمان بازرسی کشور در سال 90 اومد که آقا باید کار عاقلانه بکنیم، این سد رو به کل جمع بکنیم، چون چنان به قول جناب مهرابی حرف بسیار زیبایی زدن، آقا به آب دارد که میدونه به صورت انرژی نگاه میکنه، به صورت پول و سرمایه. مسئله زیست محیطی اصلا لحاظ میشه که در موضوع خود سد محلش مثل سفید رود که در جایی ساختن که بسید دیدی حتی اکثر وقت اون به سد رو نصف کرده و یا در همین نوره. خلاصه این که الان یک کاری در چشم مملکت عزیز ما با صرف 3,000 میلیارد تومان قرار گرفته و بعد اومدن اقدامات دیگری کردن چون ما وضع خراب کرد، یعنی آب پشت سد کارون سه و شهید عباس بود که در بالا دست بود اینها رو قطع کردن، گفتن که خب بیاییم آب پشت سد گتوند و افزایش بدیم که نمکش کاهش پیدا بکنه. الان توربین های سد گتوند از آب بیرون 1 کیلووات برق هم تولید نمی کنه. این فاجعه ایست به نام سد گتوند. متاسفانه.
سپاسگزارم آقای کرم. آقای کرمی، دولت روحانی چه اقداماتی میتونه برای رفع و رجوع کردن مشکلات آب و محیط زیستی که سدها، سد گتوند به خصوص در خوزستان ایجاد کرده بکنه؟ چه اقداماتی تا به حال کرده؟
ببینید این سد گتوند، من ابتدا اینو باید اضافه بکنم که این سد مطالعاتش، چون اغلب گفته میشه که این مسئولیتش هم با دولت نهم آقای احمدی نژاد اینو افتتاح کرده و بیکفایتی و فلان اینا، حالا هر دولت نهم هر کیفیتی داشته به جای خود، اما خب واقعیت این است که مطالعات و مصوبه احداث این سد در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی بوده، آغاز احداث سد از دولت آقای خاتمی بوده، یعنی سال 1376 عمده احداث سد هم در دوره دولت ایشون بوده، اما تکمیل سد و افتتاحش و آغاز آبگیریش در دولت آقای احمدی نژاد بوده. حالا اما نکته مهم این است که مسئولیت اخلاقی و قانونی رفع بحران و فاجعه بزرگی که این سد میتونه ایجاد بکنه در دولت های روحانی مربوط میشه. اینجا من باید یه تفکیکی بکنم. مثلا توی خب به هر حال تو مجموعه دولت های روحانی در رابطه با سد گتوند تا الان نمیدونم، تا الان شاید چون فشار شدید نبوده، مثلا سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت کشاورزی به عنوان ذینفعان ماجرا، یعنی کسانی که به شدت حوزه تحت مدیریتشون متاثر میشه از وضعیت آینده این سد، واکنش خیلی خوبی داشتن. یعنی وزارت کشاورزی محکم وایساده میگه این باید این سد برچیده بشه و همینجور سازمان محیط زیست. سازمان محیط زیست خیلی محکم و خوب به هر حال باید تشکر کرد اینجا واقعا از خانم ابتکار، آقای دکتر کهرم که قطعا نقش داشتن. اما اون طرف وزارت نیرو واقعا این نگرانی وجود داره که به هر حال پیمانکاران این سد گتوند به قول که از دوستان که کسی که چنین مطالعاتی انجام داده، چنین پدیده بزرگی رو پشت سد تشخیص نداده، کوه نمک رو معدن نمک بوده. خیلی نکته جالبیه که این لایه نمکی نبوده، معدن نمک بوده، یعنی میدونستن اونجا داشته ماشین میرفته این نمک رو بهره‌برداری میکرده، یعنی چیزی نبوده که بگیم توی مثلا مراحل اولیه مطالعات قابل تشخیص نبوده، کاملا قابل تشخیص بوده. پیمانکاری که چنین سدی رو در چنین جایی ساخته دیگه تاب و سرسره توی پارک رو هم نباید بهش بدن. یعنی الان مشکلی که وجود داره، خب پیمانکار بسیار نیرومندیه و این نگرانی وجود داره که در بخشی از دولت آقای روحانی حفظ حیثیت این پیمانکار، پیمانکار نیرومند متکی به قدرت سیاسی و نظامی خیلی قوی، در اولویت قرار بگیره از وضعیت و آینده جلگه خوزستان. این نگرانی الان به شدت وجود داره. برخی از واکنش هایی که مثلا از وزارت نیرو مشاهده میشه متاسفانه این نگرانی رو دامن.
ممنون آقای کرمی. آقای مهرابی، آقای کرمی اشاره کردن به نقش شرکت سپاسد، یعنی بخشی از سپاه که مسئول ساختن این سدها و از جمله سد گتوند، نقش این در ساخت سدهای ایران چیه؟
البته بخشی از کارشناسان وزارت نیرو بیشتر مشکل را مشکل شرکت مشاور این سد میدونن تا در اجرا. معمولا به هر حال اون تصمیمات اولیه نقش مشاور خیلی موثرتر هست و درباره این سد هم شرکت مشاور مهاب قدس مشکلی که وجود داشته این بوده که همونطور که آقای کرمی گفتن، با وجود اینکه به هر حال کارهای اولیه احداث سد از سال 76 شروع شده، ولی تا سال 80 و بعد از اون در سال 85 هیچ گونه تحقیق جدی درباره این سازندهای نمکی انجام نشده. به هر حال معمولا اینجا مشاور و کارفرما همدیگر رو متهم میکنن، یعنی شرکت مهاب قدس از سال 85 در این باره تحقیق کرده ولی اعلام میکنه که به کارفرما اعلام کرده بوده که باید یک تحقیق جدی در این باره انجام بشه و یک مشاور مخصوصی برای تحقیق درباره سازندهای نمکی انجام بشه، که بعد مقامات وزارت نیرو و کارفرما اعلام کردن که در این باره از شرکت‌های دیگه مثل شرکت FDI دانمارک و SRK نامهایی که اونا اعلام کردن کمک گرفتن برای حل این موضوع. نقشی که سپاه صد میتونه در این مشکل وجود داشته باشه این هست که به هر حال اون پتوی روسی که بعدها بنا شد که برای علاج بخشی این سازنده نمکی انجام بشه را میگن که سپاه صد به خوبی اجرا نکرده و همینطور حتی در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس اعلام شده که به هر حال پس از اجرای این سازنده روسی بخش عمده‌ایش سریعا فرو ریخته. یک بخش عمده حالا این سد و یا کلن سدهای دیگه شاید به ساختار اجرای سد در ایران برمیگرده که به هر حال در برخی از کشورهای دیگه هم مشابه هست، ولی به دلیل اینکه در ایران نظارت کمتری به وجود میاد این مشکل وجود داره. اساسا سدها چون پروژه های خیلی بزرگ محسوب میشن، بخش پرداخت هزینه شرکت های مشاور در سدها به صورت درصدی هست، یعنی یک درصدی از قیمت نهایی پروژه رو شرکت‌های مشاور می‌گیرن. برای همین اون ضریب‌هایی هم که وجود داره اگر صرفه‌جویی بکنن باز هم خیلی پول زیادی بابت صرفه‌جویی نصیب شرکت‌های مشاور نمیشه. برای همین خیلی مواقع شرکت‌های مشاور پروژه‌ها رو عملاً پروژه‌های بزرگ تعریف می‌کنن به این دلیل که درصد زیادی نصیب خودشون بشه و این عملاً یک نوع مافیای سدسازی رو میشه گفت به وجود آورده از سالهای گذشته در ایران. یعنی شرکت‌های مشاوری هستن که میان پروژه‌ها رو تعریف می‌کنن، بعد اون شرکت‌های پیمانکاری هستن که میان پروژه‌ها رو اجرا می‌کنن و عملاً این به هر حال باعث میشه که اینها برای تداوم منافع اقتصادی خودشون بخوان این روند رو ادامه بدن. طبیعتاً اینجا باید نهادهایی مثل مجلس و یا سازمان‌های جامعه مدنی روی این سدسازی‌ها یا موارد اینچنینی به نوعی نظارت بکنن یا واکنش نشون بدن، که خب به لحاظ منافع سیاسی هم همواره نمایندگان مجلس رأی آوری دوره‌های بعدی خودشون تابع این بوده که بتونن سدهای بیشتری را در منطقه خودشون بسازن. بنابراین طبیعتاً اونها نه تنها سکوت کردن بلکه همواره مشوق سدسازی بودن و بارها کارشناسان وزارت نیرو گفتگوهایی که من باشون داشتم با کارشناسان وزارت نیرو بارها اعلام کردن که مواردی بوده که اینها رفتن در یک استانی و اونجا اعلام کردن که این سد در حال توجیه فنی اقتصادی نداره و نباید ساخته بشه، ولی اونجا نماینده مجلس و فرماندار از اونها خواستن که یک گزارش بنویسین که این سد توجیه داره. حتی در مواردی بوده که به شوخی و جدی اونها رو تهدید به بازداشت کردن، یعنی گفتن اگر شما گزارش ننویسین که این سد توجیه داره ما به هر حال به یک دلیلی شما رو بازداشت خواهیم کرد. اینها به هر حال همه عواملی هست که دست به دست هم داده که با توجه به درخواست اجتماعی هم که وجود داشته سدسازی ها با وجود انتقادات همچنان ادامه پیدا بکنه.
ممنون آقای مهرابی. آقای کهرم، اشاره کردن آقای کرمی به همکاری شما با خانم ابتکار، همون سوال از شما بکنم که تا چه حد دولت روحانی اقدام کرده در برخورد به پیامدهای منفی این سد گتوند و چه اقدامات دیگری در دستور کاره تا اونجا که شما میدونید؟
من تشکر میکنم از آقای کرمی، ایشون لطف دادن که این مسئله رو میفرمون. منتها همونطور که فرمودم الان وظیفه مقابله با آثار زیان بخش این سد گتوند به عهده دولت فعلی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشاورزی است و تا اونجایی که ما امکان داره این کار کردیم. ببینید، دولت آقای روحانی لااقل در حرف و سخن، در میدان سخن، خودش رو حامی محیط زیست میدونه. البته ما راضی نیستیم و معتقدیم که اولویت به محیط زیست داده نشده، ولی در نظر بگیرید که اول این جلسه ریاست دولت پرداخت مسئله عمومی، خانم ابتکار وقتی که بعد 37 روز از شروع دولت منصوب شدن، ایشون هم رفتن در چوروزه از بالا دیدن و بعد کارهایی کردن و قولهایی دادن. اینها منتها آنچه که بنده به عنوان یک علاقمند طبیعت، علاقمند محیط زیست دارم فکر میکنم این هست که تنها چاره‌ای که ما داریم این است که بیاییم و این ضرر رو به جان بخریم، کما این که ایالات متحده آمریکا صد معجم اورگلیدز رو جمع کرد و راجع بهش کتاب نوشت که چگونه صدهای ناخواسته رو جمع بکنیم. این آقای چیچیان وزیر فعلی نیرو روز اولی که منصوب شدن گفتن ما سدها رو به رودخانه های مشروع کننده دریاچه ارومیه تحمیل کردیم، اگر مشاهده بکنیم که این سدها زائد هستن اینها رو جمع‌آوری خواهیم کرد. که بنده ایشون رو وقتی که زیارت کردن گفتن این سخن شما موسیقی بود به گوش ما. الان کاری که ما باید در این زمینه بکنیم و بنده شدیداً معتقد به این هستم این است که بیاییم این صدر رو که یک سازه عجیب و غریب داره پر از گالری ها هست میتوانه به یک مرکز فرهنگی تبدیل بشه، بیاییم به صورت موزه عبرت این رو بگذاریم برای صدسازها، برای مهندسین. اتفاقا از مهاب خود صحبت کردیم، بسیاری از مهندسین و رفقای ما در مهاب خود کاملا مخالفه با این بودن، ولی جناب مهرابی ترتیب تصمیم گیری در مورد صدها رو گفتن. ببینید بنده شغل مشابه در انگلستان داشتم، به من میگن آفر انگلستان با ایران چیه؟ بنده عرض میکنم که در انگلستان یک طرح رو میدن، از اون پایین کارشناسی میشه، میاد بالا وزیر امضا میکنه اجرا میشه. در مورد ما درست برعکس، وزیر تصمیم میگیره پشت درهای بسته که طرح اجرا بشود و بعد میده دست اون کارشناس بدبختی، مجبوره امضا بکنه و یاد بلنش بره زندان. همین امروز آقای چیچیان در رادیو اعلام کردن که در 20 سال گذشته 600 بند صد در ایران ساخته شده. آیا میتوان فقط مطالعات ارزیابی زیست محیطی اینجا رو انجام داد؟ خیلی. بنابراین ما یه خورده باید دستمون رو کند بکنیم. ما زمانی قهرمان صدسازی در جهان شدیم که جهان صدها رو داره میذاره کنار. عرض کردم آمریکا صد جمع کرد، آلمان صد جمع کرد، ترکیه کشور بغل خودمون میگوید تاج صد نباید بیشتر از 15 متر بشه. بنابراین کاری که من توصیه میکنم دولت محترم انجام بده، خدمت قانون به فکر کارم عرض کردم، آن است که ما این صد رو جمع بکنیم، تبدیل به آینه عبرت بکنیم و بعد از ساختمانش برای مسائل فرهنگی استفاده کنیم. اتفاقا مردم علاقمندن برن ببینن این تشکیلات رو. هیچ میدونید که گفته شده که این صد رو برای 10,000 سال آینده ساختن؟ اگر که این سازه ای هست میتونه باقی بمونه و موجب عبرت آیندگان انشاءالله بشه.
آقای کرمی، تا چه حد این پیشنهاد آقای کهرم جمع کردن سد گتوند کارسازه و چه کار دیگه ای میشه کرد برای رفع شوری رود کارون و مشکل آب خوزستان؟
اول اینو بگم که متاسفانه چون که خب قبل از آبگیری گفته میشد که بهتر این عملیات متوقف بشه، متاسفانه توجه نکرد وزارت نیرو. بعد از آبگیری باز زمانی که این همه نمک انباش نشده بود پشت اون تاج سد باز گفته میشد و ادامه دادن. الان حجم خیلی قابل توجهی، الان مشکل بزرگ اون نمکیه که پشت این توی دریاچه سد تلمبار شده، این رو نمیتونن رها کنن پایین، چون که خودشون یک طرحی داشتن مدیریت سد به این معنی که این رو خورد خورد رها کنن، اما هر مقدار از این که رها میشه بلافاصله وارد اراضی جلگه خوزستان میشه. از طرف دیگه روزی 8000 تن نمک جدید داره به این اضافه میشه. بجز این 8000 تن مشکل حالا بزرگتر و نگرانی بزرگتر اینه که اون سازند امکان به اصطلاح لندسلاید و لغزش داره، یعنی یک دفعه کوه بزرگی، این انحلال تدریجی، تکیه بزرگی از این کوه رها بشه دوباره پشت این دریاچه. هر روز که میگذره این بمب نمکی که درست بر فراز اون بالا دست جلگه خوزستانه داره به یک بمب بزرگتر و خطرناکتر تبدیل میشه. الان پیشنهادی که داده شده توسط کارشناسان، حتی بخش از کارشناسان وزارت نیرو و دانشگاه شهید چمران گفتن که ما بیم طرح بایپس اجرا کنیم که 35 یا 45 کیلومتر کارون قبل از اینکه به این سد برسه یک کانال انحرافی باشه دور بزنه، دوباره در پایین دست بیاد تو مسیر اصلی خودش. به این شکل این سد در کنار بمونه، به صورت یه اثر تاریخی، یک اثر نمیدونم توریستی باقی بمونه و اون نمکی که توش انباش شده به اون صورت توی خود این دریاچه سد ذخیره نگهداری بشه. اما این طرح که بسیار هم طرح پرهزینه، یعنی بین 4000 تا 8000 میلیارد تومان هزینه داره همین طرح بایپاس، این رو گفتم ظاهرا به این دلیل که به حیثیت پیمانکارم و وزارت نیرو لطمه میزنه تصمیم دارن که بهش ظاهرا بی‌توجهی بشه، برن به سراغ این که بیان حوضچه نمک اون پایین بسازن، یعنی پایین دست صد، یک حوضچه‌های نمک بزرگ صدها هکتار گفته شده حداقل 1100 هکتار مساحت، که این نمک اونجا بره خالی بشه. باز این در بالا دست، یعنی که یک سیلاب، یک باران ناگهانی، باز به خیلی وقایع دیگه طبیعی این بمب نمک رو باز رها خواهد کرد توی جلگه خوزستان. مضافه بر این که مشکل اصلی باقی میمونه، یعنی اگر قرار باشه کارون بیاد پشت این دریچه، از پشت این دریچه این صد راه ها بشه تو مسیر اصلی خودش، کماکان این روزی 8000 تن نمک همچنان وجود خواهد داشت حداقل تا 50 سال آینده. حداقل. به همین خاطر همچنان که آقای دکتر کهرم فرمودند، من فکر میکنم خب این چیزی که کارشناسان مرتبط خیلی تاکید میکنن که بهترین راه همون اجرای طرح بایپاس است، این که سد حذف بشه از مسیر کارون و اون بمب نمکه اونجا به اون صورت محدود بشه و یک جور حالت دیوار طبیعی به اصطلاح براش ایجاد بشه. اما خب من میتونم از شما بپرسم، آیا شما تصور میکنید در دولت آقای روحانی چنین اراده و چنین اعتماد به نفسی برای اجرای چنین تصمیم مهمی وجود داره یا نه؟ من خیلی نگرانم از این بابت که عرض کردم مصلحت‌های کوتاه مدت بسیار جزئی، بسیار جزئی، یعنی در سیاست، در سطح مصالح سیاسی در پایین ترین سطح، نه هم در یک سطح خیلی بالایی، چون واقعا نباید برای دولت روحانی چنین تصمیمی خیلی تصمیم دشواری باشه، اما حتی ممکنه یک مصالح سیاسی جزئی باعث بشه که آینده خوزستان در معرض چنین مخاطره‌ای متاسفانه باقی بمونه.
ممنون آقای کرمی. آقای مهرابی، مجلس پیگیری و اقدام خاصی درباره سد گتوند انجام داده یا نه؟ این نماینده های خوزستان در مجلس حرفشون چیه؟
نمایندگان مجلس میشه گفت پیگیری جدی درباره این سد انجام ندادن. سوالی پیش از این مطرح شده بود در کمیسیون ها که اعلام شد که از اون پاسخ های وزیر قانع شدن و سوال به صحنه نیومده. حتی برخی از نمایندگان مجلس مثل آقای سادات ابراهیمی عملا از موضوع صد دفاع کردن و حتی برخی از مباحثی که خود وزارت نیرو پذیرفته درباره این صد را اونها اومدن تکذیب کردن. از سوی دیگه برخی از مقامات وزارت نیرو هم کماکان از اصل موضوع صد دفاع میکنن و اعلام میکنن که به هر حال این بحث توده نمکی قابل حل شدن هست و همونطور که آقای کرم و آقای کرم اشاره کردن یک سری الان سفارش به اصطلاح طرحهای تحقیقاتی دادن که دانشگاه تهران یا دانشگاه شهید بهشتی در حال آماده کردن اون هستن و اعلام کردن که احتمالاً چند ماه دیگه آماده میشه و برخی از مباحثی که فعلا مطرح هست همین مواردی است که آقای کرمی و آقای کهرام گفتن به انتقال به خلیج فارس یا همون برخی هم دنبال پیگیری اون پتوی به اصطلاح روسی هستن دوباره، یعنی عنوان میکنن که پتوی روسی بعد اجرا بشه و اگه خوب اجرا بشه به هر حال یا یک لایه بتونی ممکنه که جواب بده. در خود دولت آقای روحانی هم میشه گفت هنوز به لحاظ سیاسی بعیده که این اراده وجود داشته باشه که یک تصمیمی در این حد بخوان بگیرن که یک صد را کلن مکروه اعلام بکنن. در مورد اینکه به هر حال دولت آقای روحانی هم چه کاری میتونه انجام بده در حوزه بهبود وضعیت آب، شاید یکی از موارد همین بحثی باشه که بخشیش در برنامه پنجم توسعه تا حدودی دنبال شده، بحث اینکه بیشتر به شبکه‌های آبیاری توجه بشه تا به سدسازی و در حال حاضر که به هر حال برنامه ششم توسعه در حال تدوین هست، شاید یکی از اقداماتی میتونه باشه که دولت تلاش خودش رو بیشتر بر روی اصلاح شبکه‌های آبیاری، اصلاح الگوی کش و اصلاح مصرف آب معطوف بکنه تا به پروژه‌های سدسازی جدید.
با سپاس از شما آقای احسان مهرابی، آقای ناصر کرمی و آقای اسماعیل کهرم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.